ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی بودجه سال آینده ایران را به مجلس ارائه کرد. دادستان تهران میگوید 10 نفر از بدهکاران بانک سرمایه در بازداشت هستند. و وزیر خارجه بریتانیا در تهران با رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ایران تقدیم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در بودجه سال 1397 مجموع کلی منابع و مصارف دولت در مقایسه با آنچه که در لایحه سال گذشته به مجلس رفته بود حدود 100 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و به 1194 تریلیون تومان رسیده است. سهم پرداخت یارانه نقدی در بودجه ارائه شده 19 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که خبرگزاری تسنیم آن را به معنای حذف یارانه بیش از 30 میلیون نفر دانسته است. در بودجه سال آینده همچنین پیش بینی شده که قیمت هر متر مکعب آب و هر لیتر گازوئیل 20% افزایش یابد. قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال 97 55 دلار بر مبنای هر دلار 3500 تومان پیش بینی شده است. حسن روحانی پیش از تقدیم بودجه در سخنانی در مجلس بودجه سال آینده را متفاوت از بودجه سالهای گذشته و تبلور وعده‌های انتخاباتیش دانست. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با رد انتقادها از قوه قضاییه درباره عدم پیگیری قضایی بدهکاران بانکی گفت همکنون 10 نفر از بدهکاران بانک سرمایه در بازداشت هستند. آقای دولت آبادی روز یکشنبه بدون اشاره به نام افراد بازداشتی پرونده بدهکاران بانک سرمایه را نماد فساد اقتصادی دانست و گفت برخی از بدهکاران این بانک با تصمیم دادگاه آزاد شده بودند که با اعتراض دادستانی و پذیرشان در محکمه مجدداً بازداشت شدند. هفته گذشته محمود صادقی از نمایندگان مجلس ایران با انتشار فهرستی از بدهکاران عمده بانک سرمایه قوه قضاییه ایران را به مماشات با بدهکاران بانکی متهم کرد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. وزارت خارجه بریتانیا گفته است که آقای جانسون در این دیدار موضوع آزادی نازنین زاغری رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران را مطرح کرده است. اما پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران بدون اشاره به این موضوع نوشته که حسن روحانی در این گفتگو بر رعایت و حفظ برجام و تلاش برای بهبود روابط میان تهران و لندن تاکید کرده است. بوریس جانسون پیشتر نسبت به آزادی خانم زاغری که از 2 سال پیش تا کنون در ایران زندانی است ابراز امیدواری کرده بود. وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه نیز با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی لاریجانی رئیس مجلس ایران دیدار و گفتگو کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سخنرانی هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 97 گفت در صورت تغییر رفتار عربستان سعودی ایران آماده برقراری رابطه با این کشور است. آقای روحانی توقف بمباران‌ها در یمن و قطع تلاش برای برقراری رابطه با اسرائیل را از شروط لازم برای برقراری رابطه با عربستان سعودی دانست. روابط ایران و عربستان سعودی در سال‌های اخیر به شدت تیره شده است. به دنبال حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی، این کشور رابطه‌اش را با ایران قطع کرد. عربستان ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه متهم می‌کند. اتهامی که ایران آن را رد می کند. و محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت میگوید تاکنون 10 هزار نفر در ایران به دلیل ابتلا به ویروس ایدز جان خود را از دست دادند. آقای گویا آمار مبتلایان شناسایی شده به ویروس HIV در ایران را بیش از 36 هزار نفر اعلام کرد. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار می‌گوید 65% مبتلایان به این ویروس از طریق تزریق و اعتیاد به این بیماری دچار شدند. او با اشاره به اینکه تاکنون تنها 40% مبتلایان به این بیماری در ایران شناسایی شده‌اند گفت ایران تعهد داده که تا سال 2020 میلادی 90% مبتلایان به این بیماری در این کشور را شناسایی و تحت درمان قرار دهد.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11. موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500، رادیو فردا در 11.
چهارمین و آخرین کنسرت حسین علیزاده و گروه هلندی رامبراند که یک شنبه گذشته از آمستردام آغاز شد، شامگاه امروز پایان می‌گیرد. آقای علیزاده در این کنسرت ها با ساز نوظهور شورانگیز قطعاتی از موسیقی دستگاهی ایران را به همراهی سازهای پیانو، کنترباس و کوبه‌ای گروه رامبراند ارائه می کند. در این باره بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده سرشناس سازهای تار و سه‌تار و شورانگیز گشت پاییزی امسال خود را در چارچوب اجرای 4 کنسرت در هلند آغاز کرده. آقای علیزاده در این تور گروه 3 نفری رامبراند را که موسیقی جاز و کلاسیک را با موسیقی موسوم به خاورمیانه‌ای در هم می‌آمیزد همراهی می‌کند. این گروه هلندی در 12 سال اخیر ضمن شرکت در جشنواره‌های بین‌المللی موسیقی بارها در اروپا، خاورمیانه و هندوچین هم کنسرت برگزار کرده. این گروه در کنار فعالیت‌های هنری خود چند سال است که ضمن همکاری با کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه، به تازگی حسین علیزاده را نیز برای اجرای کنسرت دعوت به همکاری کرده. گروه هلندی رامبراند پیش از کنسرت‌های تازه خود در اواسط شهریور ماه امسال نیز همراه با کیهان کلهر 2 کنسرت هم در تهران اجرا کرد. آران جاودانی، منتقد فیلم و پژوهشگر هنر 7 سینما که از کنسرت‌های این بار حسین علیزاده و گروه رامبراند دیدن کرده، درباره حال و هوای برنامه‌ها و همچنین اهمیت همکاری هنرمندان موسیقی ایران با دیگر کشورها اینطور گفته:
حسین علیزاده این بار مهمان گروه رامبراند فریخ تریو هستش. رامبراند فریخ در حقیقت خودش سرپرست این گروه 3 نفر است و این گروه طبق صحبتی که خود آقای رامبراند دادش اینه که از 12 سال پیش که اینا با هم همکاریشون رو آغاز کردن، مبناشون رو گذاشتن که بر اساس موسیقی تلفیقی از باروک تا موسیقی ملل پیش برن و موسیقی مللشون هم عمدتاً به سمت شرق متمایل می شد و موسیقی عربی، ترکی، افغان و بعدن که این گروه با حسین علیزاده برخورد می کنند موسیقی ایرانی رو هم بهش ضمیمه می کنند و به گفته خود آقای رامبراند این بود که وقتی ما حسین علیزاده رو پیدا کردیم من فهمیدم دیگه به اوج کاریمون رسیدیم، یعنی اون چیزی که دلم می خواست رسیدیم، چون اصلا موسیقی آقای علیزاده جزو محبوب‌ترین موسیقی‌های محموده. و در مورد ساز آقای علیزاده هم که ساز شورانگیز هستش، این یه سازی ترکیبی از سه‌تار و تار و صدایی بین این دوتا داره، ظاهراً سازیه که فعلا فقط خود آقای علیزاده باهاش می‌نوازه و چه پرشور هم نواخت. کنسرت خیلی خوبی بود. قطعه آخری که اجرا شد قطعه ترکمن خود آقای علیزاده بود که با تلفیق با این سازها اجرا شد و یک اجرای بی نهایت دلنشین و گوشنوازی بود که مردم رو به شوق آورد. من امیدوارم که این شکل موسیقی باز هم ادامه پیدا بکنه، چون این طریقیه که ما هم میتونیم موسیقی خودمون رو به دنیا بشناسونیم خیلی بهتر و هم این که موسیقیمون رو پرشنونده تر بکنیم.
حسین علیزاده، چهره سرشناس موسیقی ایران و گروه معروف رامبراند، پس از اجرای 3 کنسرت در شهرهای آمستردام، لاهه و روتردام، شامگاه یکشنبه با اجرای برنامه مشابهی در شهر اوترخت به گشت و تور پاییزی خود پایان می‌دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی درباره هر موضوعی دارید و میخواهید که با ما و دیگر شنوندگان نظرتون رو در میان بگذارید، شماره ما هست 0402-02-21-12-21-12. با هم شنویم چند تا از پیام های شما شنوندگان عزیز رو.
آقای خامنه‌ای به علیرضا کریمی میگه که من احساس لذت کردم از اینکه این صحنه رو دیدم. چرا نمیخوای مردم لذت ببرن و این اشتهای سیری ناپذیرت رو کور بکنی و دستت از این مردم دور بکنی؟ آقای خامنه‌ای، این پیام من برای توه.
آقای خاوری که پولای مردم رو برده بود و اومدن اینا حکم براش بریدن و زندان. این بانکایی که مردم رو اسیر کردن، ملت تو کوچه میخوابن، اسم صاحب حسابای اینا رو گفتین؟ کسایی که زینف بودن؟ کی این پولا رو خورده؟ اسمشون رو بردین تا حال؟ کارتون فقط اینه از شهید و مفقود و لسر و اینا اسوه بسازید و خودتون زیر زیرکی کارتون رو بکنید. مردمم خوب دستتون رو خوندم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
خب نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی 30 ساله است که تا پیش از بازداشت در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به تحصیل بود. این عضو پیشین انجمن اسلامی دانشگاه زنجان پیشتر هم بازداشت و محکوم شده بود. پیام شکیبا 4 اسفند ماه 95 پس از خروج از منزل توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. او 2 ماه اول بازداشتش در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین محبوس بود، سپس به سلولی چند نفره در همین بند منتقل شد، اما همکنون در بند 2 زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد. علت بازداشت و اتهام این فعال دانشجویی اعلام نشده و تنها خبری که از روند دادرسی او منتشر شده این است که او تیر ماه در شعبه 6 دادسرای اوین آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد و همکنون در انتظار تصمیم دادگاه و صدور حکمش به سر می‌برد، در حالی که نزدیکانش می‌گویند او از حق دسترسی به وکیل محروم است. پیام شکیبا پیشتر هم در پی اعتراض‌های دانشجویی سال 87 در دانشگاه زنجان بازداشت و به تشویش اذهان عمومی و تحریک به تجمع غیرقانونی علیه امنیت کشور متهم شده بود. اتهامی که به صدور حکم 6 ماه زندان برایش منجر شد و او در نهایت در سال 89 محکومیتش را گذراند و آزاد شد. پیام شکیبا در آن زمان دانشجوی کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران بود، اما پس از آزادی از حضور او در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل آمد و از تحصیل محروم شد. اما او که به ادامه تحصیل مصمم بود، مجدداً در سال 93 در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرد و در رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد. اما حالا پیام شکیبا به جای تحصیل و کار روی پروژه‌های دانشگاهیش 5 ماهی است که روزگار خود را در زندان می‌گذراند.